بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد کلام محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بود. عرض کردیم که مرحوم آقای خویی دو تا مدعا دارند. مدعای اولشون این بود که مراد از الخمس و بعد المعونه معونه استرباح است، یعنی معونه تحصیل ربح است و شامل معونه سنه شخص و اهل عیالش نمی شود. این مدعای اول هست. اما مدعای دوم ایشون این بود که تعلق خمس به ربح و فائده این دارای دو جهت دارد. یکی جهت وضعی است، دیگری جهت تکلیفی است. جهت وضعی اطلاق دارد ولی جهت تکلیفی مقید هست و معلق هست. اون وضعیش یعنی وجوب وضعیش همان تعلق خمس به ربح و فائده است. تعلق خمس به ربح و فائده مطلق هست و قیدی ندارد. شارع آمده است مالک را با اصحاب خمس شریک کرده است و شراکت در ربح بین مالک و بین اصحاب خمس جعل وضعی است. این مطلق هست و منوط به اتمام سنه نیست، ولی وجوب تکلیفی که همان وجوب اداء خمس باشد معلق است به بعد المعونت سنه و مشروط هست به معونت بعد از سنه، یعنی مشروط هست به بعد از معونه سنه. ما اشکالی رو مطرح کردیم بر عرض کنم خدمت شما محقق خویی بر مدعای اولش. در جلسه گذشته اشکال رو بر مدعای اول مطرح کردیم و بیان کردیم، اما درس امروز اشکال بر مدعای دومه. عرض کنم خدمت شما محقق خویی. پس مدعای محقق خویی این بود که اصل جعل شرکت بین مالک و اصحاب خمس مطلق است، یعنی نسبت به اتمام سنه اطلاق دارد، ولی وجوب تکلیفی اداء خمس معلق و مشروط به اتمام سنه است. اشکال ما بر مدعای دوم محقق خویی این هست که آنچه که در روایات آمده است این هستش که معونه سنه از ربح خارج شده است، ولی آنچه که در صحیحه ابن محذیار آمده است سؤال از تعلق خمس به جمیع ربح و فائده است. پس بنابراین ادله وجود دارد که دلالت بر تعلق خمس در تمام ربح و فائده است. مثل صحیحه ابن محذیار، اون وقت این ادله تخصیص خوردند به الخمس بعد المعونه، و این الخمس بعد المعونه هم مقید هست. عذرخواهی میکنم، این الخمس بعد المعونه مقید نیست، بلکه این الخمس بعد المعونه مطلق اطلاق دارد. یعنی همون طوری که ادله تعلق خمس اصل شرکت را بین اصحاب خمس و مالک ثابت می کند مطلقا، در اینجا معونه بعد از سنه که توسط روایات دیگر از ادله شرکت خارج می شوند خروج اطلاق دارد. پس خروج معونت السنه از ادله جعل شرکت مطلق هست. پس این گونه نیست که محقق خویی می فرمایند وضعی مطلق است ولی تکلیفی مقید باشد، این گونه نیست. من عبارت مرحوم محقق خویی رو میخوانم تا ببینیم که آیا این مطلبی رو که گفتیم عبارتش دلالت میکند یا نه. قال المحقق الخویی، قال المحقق الخویی، و اما بالنسبت الى معونت السنه التي هي محل الكلام، که معونه سنه محل بحث ماست، فتعلق الخمس باق على اطلاقه، تعلق خمس اطلاق دارد و بر اطلاق خودش باقی است. و انما المتقید و انما المتقید به عدم صرف فیها هو الحکم التکلیفی، اعنی وجوب الخمس، لا تعلقه على ما تشهد به نصوص الباب. آقای خویی می فرمایند که در مورد خمس یک حکم وضعی وجود دارد، یک حکم تکلیفی وجود دارد. وجوب تکلیفی همان وجوب خمس هست. حکم وضعی همان شرکت بین مالک و ارباب خمس هست، شرکت بین مالک و ارباب خمس مطلق هست. ولی وجوب خمس که حکم تکلیفی است، عرض کنم بله مقید هست، مقید به استثناء معونه سنه، مقید به استثناء معونه سنه. پس بنابراین حکم وضعی مطلق هست ولی حکم تکلیفی مقید هست. خب در اینجا ما اگر دقت کنیم بر مدعای دوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه باز اشکال وجود دارد. این اشکال یک مقداری طولانی است، این رو میذاریم بعد از، یعنی میذاریم روز شنبه یا روز بعد از تعطیلات. عزیزانی که درس رو از طریق فضای مجازی گوش میدن انشالله توی گروه اطلاع رسانی میشود که از روز شنبه درس تعطیل میشود یا از دوشنبه، چون دهه فاطمیه هفته آینده است. باید ببینیم که عرض کنم خدمت شما حوزه از روز شنبه تعطیل کرده یا از روز دوشنبه. اگر از روز دوشنبه باشه خب ما شنبه خدمت عزیزان هستیم، ولی اگر از روز شنبه تعطیل کرده دیگه نه، ما هم تعطیل میکنیم هفته آینده را تا هفته بعد. لذا میخواستم راجع به شهادت حضرت زهرا و همچین نکته‌ای در مورد شهادت سردار سلیمانی بیان کنم خدمت عزیزان. پس خوب دقت کنن، درس رسید تا سر اشکال بر محقق خویی، اشکال بر مدعای دوم محقق خویی که البته اشکال رو طرح کردیم، ولی خب این نیاز دارد به شرح و تفسیر بیشتری. خب حضرت زهرا سلام الله علیها اولا تکوان وجودی او یه تکوان خاصی بود، طبق روایات اون چی که سرمنشأ ایجاد نطفه در پیامبر اکرم شد میوه بهشتی بود، که اون سرمنشأ به وجود آمدن فاطمه زهرا شد. یعنی پیامبر اکرم تقریبا در مدت یک ماه قبل از این که فاطمه زهرا نطفش منعقد بشه در کوه حرا مشغول عبادت بود. خدیجه همسر پیامبر اکرم هم در منزل بود، او هم مشغول عبادت بود، ابدا بیرون نرفت، در رو هم به روی هیچ کس باز نکرد. حالا شما ببینید نطفه چنین شخصیتی از چنین انسان مرد برجسته و زن برجسته‌ای به وجود می آید. این فوق العاده را روی شخصیت اون جنین اثر می گذارد. بعد از آن علی رغم این که فاطمه زهرا در سن کوچکی مادرش رو از دست داده بود، ولی تحت تربیت پیامبر اکرم بود. خب کسی که تحت تربیت مستقیم پیامبر اکرم قرار بگیرد معلوم هست که چه شخصیتی به وجود می آید در او. خب این سرمنشأ شد که اصلا فاطمه زهرا سلام الله علیها خداوند به او توجهی ویژه‌ای بکند و آیه تطهیر در مورد کل حضرات معصومین از جمله فاطمه زهرا نازل بشود در قرآن. آیه تطهیر راجب 14 معصوم هست که یکی از اونها فاطمه زهراست. خب در اینجا فاطمه زهرا سرمنشأ انوار مطهره معصومین شد تا امام 12 عجل الله تعالی فرجه الشریف، که همینها هستند که سرمنشأ سعادت بشر خواهند بود. بالاخره دنیا به دست اینها میافتد و دنیا را و مردم دنیا را هدایت میکنن به سرچشمه های نور. لذا عزاداری برای فاطمه زهرا خیلی لازم و ضروری است. این نکته اول در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اما نکته بعدی در مورد سردار سلیمانی است. ما الان در سالگرد سردار سلیمانی هستیم. سردار سلیمانی رضوان الله تعالی علیه یه شخصیتی بود علارغم این که عمرش رو در جبهه های ایران و غیر ایران گذاشته بود، غیر از این بسیار اهل عبادت بود. کسی هم نبود که مثلا فرض کنیم مثل آیت الله بهجت، مثل مرحوم عرض کنم خدمت سید علی بله سید علی طباطبایی تبریزی بله که اهل سیر سلوک باشد، قاضی سید علی قاضی من اشتباه کردم سید علی طباطبایی مثل مرحوم سید علی قاضی تبریزی اهل سیر سلوک هم نبود که آموزش دیده باشد و خودش عملیات سیر سلوک داشته باشد، یعنی درس سیر سلوک را نخونده بود. حالا چطور شد قلب ایشون، دل ایشون کانون نور شد؟ سخنانی که میگوید انصافا از یک دل پاک و از دل نورانی به وجود می آید. به عبارت اخرى می توان گفت که چگونه می شود سرداری از دوره جوانی تا دوره پیری در میدانهای جنگ باشد، دنبال استراحت نباشد، به انواع اقسام خطرات وارد می شود و دل به دریا می زند. این از یک طرف، عبادت و رابطه اش با خداوند متعال هم از طرف دیگر. یکی از دوستان که همراه سردار سلیمانی بود چندین سال، می گفت هم در سفرهای سوریه هم در سفرهای عراق یا خارج کشور من همراهشون بودم، تهجد و شب زنده داریش قطع نمی شود. انسان اگر سنش بره بالا، اون هم مسافرت برود اینور اونور، معمولا خسته می شود. ولی در این حال این سردار بزرگ ایران، بلکه باید بگیم سردار مقاومت، نیمه های شب بلند می شود و مناجات های خود را داشت. خب چطور می شود که چنین شخصیتی دارای چنین ایمانی می شود؟ چطور می شود این همه مراقبت کند از خودش که این چین بشود و خداوند متعال هم اجر و پاداشش رو داد؟ اجر و پاداش همون شهادت در راه خداست، شهادت در راه خدا که بهترین اجر و پاداشیست که به یک نفر انسان داده می شود. اینها نیاز داره به بررسی شخصیت، عرض کنم خدمت شما، شهید سلیمانی رضوان الله تعالی علیه. لذا اگر ما به سخنان و کلماتش گوش بدیم، می بینیم که این سخنان از روی یک عقلی است که اون عقل دارای حکمت ویژه‌ای است بیرون می آید. خب حالا روی این بایستی کار کرد و صحبتهایی که می کند باید دقت کرد. دقت کنید شما عزیزان روی صحبتهای سردار سلیمانی. در بعضی از موارد صحبتهای سردار سلیمانی رو باید چندین بار گوش داد و فهمید که او چه می گوید. فکر نمی کنم صحبتهایی که سردار سلیمانی می گوید از پیش مطالعه کرده باشد، بعید می دانم. خب من اخلص لله 40 صباحا، هر کس 40 روز خودش رو خالص کند برای خداوند، سرچشمه های حکمت از درون او می جوشد. یکی از مصادیق او مرحوم، عرض کنم خدمت شما، سردار سلیمانی است. ولی چطور شد این سردار سلیمانی این مسیر رو طی کرد؟ این خیلی مهم و فوق العاده مهم هست. مایی که جزء علمای دین هستیم، مایی که لباس دین بر تنمون هست، بایستی به این مسئله خیلی اهمیت بیشتری بدیم. انشاءالله موفق و مؤید باشید. و صلی الله علی محمد و آله.